FM 94 پارک شهر، هر صبح 6:30 دقیقه تا حوالی 10.
صبح شما بخیر، آرزو می‌کنم که سلامت و تندرست باشید. جناب آقای راسخ بعد از این همه پیگیری که شما کردید تشریف آوردن. عرض کردم خدمتتون زمان آمدن آقای راسخ به استودیو دیگه هلوهوش ساعت 8.
بله.
تقریبا البته. خیلی خوش اومدید آقای
راسخ.
سلام
می‌کنم به شما، خانم کمی بزرگوار، و سلام می‌کنم به هموطنای خوب و نازنینم. ان شاء الله که صبح خوبی رو آغاز کنیم. ان شاء الله.
آقای راسخ، معضلی این روزها پیش اومده در زمانی که در حقیقت دلار هر چقدر گرونتر میشه، یک پدیده ای هست به عنوان قاچاق معکوس که خیلی رسانه‌ها در موردش حرف میزنن و در مطبوعات بهش پرداخته میشه. اولا که کوتاه بفرمایید این موضوع رو یک مقدار باز کنیم. مثلا قاچاق معکوس یعنی چی؟ زمین که مهمان شما جناب آقای دهقانی نیا که در حقیقت نظارت میکنن بر سامانه‌های الکترونیکی ستاد مرکزی.
بله، خود نظارته. بله، حوزه هستن.
مهمان ما هستن.
بله، خیلی متشکرم. خب شما وقتی یک کالایی رو صادر میکنی، به ازای فروش کالایی یه دلار میگیرید، اون دلار اگر قیمتش 3500 باشه، 3500 گیر شما میاد.
بله.
اما اگر دلار افزایش پیدا کنه، به ازای یک دلار فروش، رقمی به قیمت اون چیزی که تو بازار هست نصیب شما میشه.
بله.
برای این صادرات به صرفه میشه. حالا اگر جلوی صادرات بعضی از کالاها گرفته بشه، یا صادرات بعضی از کالاها ممنوع باشه یا نه به صرفه باشه، اما نیاز داخل رو اول تامین کنیم بعد بیام صادر کنیم، خود به خود قاچاق معکوس اتفاق میفته. وقتی فاصله تولید یا خرید اون کالا در کشور پایین باشه، مثل دارو که با عرض ترجیحی ماده اولیه‌اش وارد کشور میشه، اینجا تولید میشه، تبدیل به دارو میشه، اون وقتی که قاچاق معکوس اتفاق میفته. ما توزیع تولید شکر هم داشتیم، شکر رو با عرض 4200 وارد می‌کردیم، بعد بیسکویت تولید می‌کردیم، یعنی صادرات یارانه بود. الان آقای دهقانیان روی خط ارتباطیمون هستن که در این باره بیشتر برای ما توضیح بدن آماری تو این زمینه دارن یا نه. آقای دهقانیان خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
صبح بخیر. بنده
عرض سلام، صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی راسخ و سرکار خانم کریمی خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دهقانیان، سال 92 قانون مواظب قاچاق کالا ارز اصلاح شد، دو سال طول کشید آیین‌نامه‌اش نوشته بشه. گلایه‌ای که از قانون اصلاح شده بود این بود که تو مجلس 50% تغییر کرد. وقتی اومد خیلی برخی کارشناسان گفتن که این قانون باز نیاز به اصلاح و بازنگری داره. تو حوزه قاچاق معکوس که طبیعی است وقتی قیمت ارز اتفاق میفته رو برخی کالاهای ارزان یا وارداتی با ارز ترجیحی قاچاق اتفاق میفته، چه اقدامی رو صورت دادید برای اینکه این قاچاق برعکس یا قاچاق معکوس صورت نگیره؟ چون ظاهرا در حوزه دارو اتفاق داره میفته.
آقای راسخ، اگه همکاراتون زحمت بکشن صدا رو کمی بیشتر بکنن ممنون میشم، چون من صدای شما رو به سختی دارم.
خواهش میکنم. چشم. الان سوال بنده رو متوجه شدید آقای دهقانی‌ها؟
من بعضی قسمت‌ها رو متوجه نشدم آقای راسخ.
عرض کردم که قاچاق معکوس به واسطه افزایش قیمت ارز تو حوزه برخی داروها داره اتفاق میفته، برخی کالاها از جمله داروها. برای جلوگیری از قاچاق معکوس چه بایستی کرد یا چه اقدامی رو صورت دادید؟
مشخصا در حوزه دارو که حضرت عالی فرمودید و کلامتون هم کاملا درسته، نه فقط دارو، وقتی که کالا توازنش از نقطه نظر پول و ارزش ریال
بله.
به هم میریزه، قاعدتا قاچاق صادراتی رونق بیشتری میگیره.
بله.
چون که در حاشیه های مرزی ما و در برخی موارد که خب گستردگی نوار مرزی ما وجود داره، معابر غیر رسمی بسیاری وجود داره.
بله.
و این مناطق هم استعداد انجام قاچاق رو به دلیل ریسک کمشون و سود بسیار بالاشون دارن، این موارد رخ میده. ولی مشخصا در خصوص دارو که بهش اشاره فرمودید، موضوع در مورد دارو بدین نه تدبیر شده که اگر هر کسی حتی داروخانه خواست دارویی رو تحویل بیمار بده، لاجرم بایستی با استفاده از بسترهای الکترونیکی که براش مهیا شده
بله.
این دارو رو در سیستم ثبت کنه و اونجا بگه که دارو رو داره به کدام کد ملی و به چه شخصی داره تحویل میده. اگر این اتفاق بیفته میشه رد دارو رو تا آخرین مرحله مصرف هم گیره و مورد رصد قرار شده.
حالا داروهایی که وارد سامانه نمیشن چطور؟
داروهایی که وارد سامانه نمیشن که عرضه خارج از شبکه میشن، قاعدتاً بایستی ثبت و ضبط بشن، چون همشون مخصوصاً اگه دارو داروی وارداتی باشه قطعاً کددار شده و کدش هم توسط هم اپلیکیشن های موبایل و هم توسط برنامه های وب و حتی از طریق تلفن هم برای مردم و هم برای بازرس قابلیت احضای اصالتش وجود داره. این قابلیت احضای اصالتش به ناظر این امکان رو میده که بتونه تا زنجیره آخر، یعنی مصرف، هم کالای مورد نظر خودش رو مورد رصد قرار بده.
آقای دهقان نیاب، ببینید، یه سامانه ایست در حوزه دارو به نام تیتک.
بله.
داروهای بستری درش ثبت نمیشه، اما داروهای غیر بستری یا سرپایی در اون ثبت میشه. داروهای بستری داروهای گرانی هم هستن. من دیروز که با یکی از اعضای محترم انجمن تولیدکنندگان دارو صحبت میکردیم، اشاره کردم به داروی رمدسیویر و فاویپیراویر که اینها به چند صد میلیون در بازار داره فروخته میشه. به غیر از اینها برخی داروها هستن که به کشورهای همسایه‌مون قاچاق میشه، حتی ترکیه، و با قیمت‌های گزاف. انسولین هم دیروز اعلام کردن که یک داروی یخچالی است، در سامانه هم ممکنه ثبت بشه، اما باز داره قاچاق میشه با 50%. بین 35 تا 50% افزایش واردات قلم انسولین داشتیم، اما باز اینها قاچاق شده با اینکه نگهداری اینها بایستی تو یخچال باشه. ببینید چقدر براشون به صرف هست که این رو قاچاق میکنن. موقعی که دلار افزایش پیدا نکرده بود، ما مشکل 20 سالی 25 میلیارد دلار قاچاق داشتیم به کشور، و حالا که دلار افزایش پیدا کرده، نگرانیم از این که اون یارانه‌ای که برای دارو داده میشه از این ور قاچاق معکوس بشه. خب وقتی دلار پایینه، قاچاق داخله، دلار میره بالا، قاچاق معکوسه. پس باید چه کرد آقای دهقانی برای که جلوی قاچاق گرفته بشه؟
آقای راسخ عزیز، من یه مطلبی رو اشاره بکنم.
بفرمایید. فرمایش
حضرت عالی بود. ببینید، آمار 25 میلیارد دلار
تخمینه، میدونم.
بله، این آمار اصلا مورد تایید ستاد نیست.
خوب.
چون وقتی که کار به کار بحث کارشناسی میرسه و از دوستان ما درخواست مستندات میکنیم، هیچی دستمون نمیره.
درست.
گفتنش به صورت حرف و کلام راحته، ولی وقتی بحث کارشناسی میشه، دوستان به یه مواردی ارجاع میدن که وقتی میریم با هم دیگه میشینیم صحبت میکنیم، میبینیم کاملا موضوع برعکس. ولی بحث حضرت عالی رو بنده رد نمیکنم، فقط چند تا نکته توی مطلب هست.
بله.
اون نکات اینها: برخی اوقات عرضه خارج از شبکه رو با قاچاق نبایستی با هم دیگه خلطش بکنه.
خب.
یه موقعی شما دارو وارد کشور شده به صورت رسمی،
خب،
یا تولید شده و توسط پزشک محترم برای شخص بیمار تجویز میشه.
دوست.
این که بیمار اون دارو رو از شبکه داروی کشور میگیره،
بله،
و تحویل بازار آزاد یا بازار سیاه میده و اون دارو به صورت غیر رسمی در بازارهای سیاه و بازار سیاه مورد عرضه قرار میگیره، بحثش بحث عرضه خارج از شبکه.
درست.
یه موقع حضرت عالی دارید اشاره میکنید به این که نه، دارویی تولید شده بهش یارانه هم تعلق گرفته، به مواد اولیه‌اش یارانه تعلق گرفته.
بله.
یا دارویی وارد کشور شده به هزار زحمت.
درست.
و به نوعی از کشور خارج شده. من یه سوال مطرح میکنم.
بله.
ببینید، یکی از کارهایی که الان حاکمیت داره انجام میده توریست درمانیه.
درسته.
توریست درمانی یعنی اینکه بیمار از خارج از کشور وارد کشور میشه.
درست.
طلب درمان میکنه و بابت این خدمتی که دریافت میکنه، ارزی رو هم وارد کشور میکنه و پرداخت میکنه به جامعه پزشکی.
درست.
وقتی ایشون میخواد کشور رو ترک کنه، پزشک برای ایشون چه مقدار باید تجویز کنه که مثلا ایشون بتونه 3 ماه، 6 ماه یا 1 سال از این دارو استفاده بکنه؟
بله.
ببینید، اگر بخوایم این مطلب رو بازش بکنیم از این باب که اگر من یک شهروند عراقی ام یا یک شهروند کشور همسایه دیگه هستم، برای توریست درمانی و برای درمان وارد کشور ایران میشم و پس از دریافت نسخه و خدمت پزشکی و دارویی میخوام کشور رو ترک بکنم، ممکنه در وسایل خودم داروهایی رو هم به دستور پزشک و حتی ثبت در سیستم دریافت بکنم از کشور خارج بکنم.
خب این که یه قاچاق نیست آقای دهقانی، این که رسمی
که اومدی همینجا آقای راسخ کی میخواد تشخیص بده قاچاق یا قاچاق نیست؟ این که من و شما پشت تلفن بگیم قاچاق نیست کار راحتیه.
بله.
ولی این که کسی به عنوان ضابط میخواد موضوع رو بررسی بکنه و مشخصش بکنه، نیازمند یک سری شاخص‌هاست.
بله.
حالا همین جریان رو ببرین جلوتر آقای راسل.
بله.
من به عنوان یک شهروند کشور همسایه با یک موشم با دو موشم با داروی تجویزی از کشور خارج میشم. خب؟
بله. خب
این دارو رو نصفش رو مصرف میکنم، نصفش رو در آزاد همون کشور میفروشم. این داروی ایرانی اگر تولید داخل باشه و یا دارویی که به نحوی از این کشور از طریق با هزار زحمت وارد شده و از کشور خارج شده در بازار کشور همسایه پخش بشه، آیا این رو باید اسمش رو قاچاق بذاریم؟
حالا من یه سوال از شما دارم آقای دهخانی.
نه این سوال ببینید جواب بدیم، آیا میتونیم اسم اینو قاچاق بذاریم؟
نه حتما قاچاق نیست.
خب دیگه این که ما بتونیم به راحتی ادعای این قاچاق رو مطرح بکنیم و هر دارویی رو خارج از کشور دیدیم بهش بگیم قاچاق، به نظر من کار صحیحی نیست. ولی این فرمایش حضرت عالی نه فقط در خصوص دارو، در خصوص برخی از کالاهای دیگه مثل احشام، وقتی که حضرت عالی هم فرمودید ارزش پول پایین میاد و اون طرف مرز قیمت کالایی که ما این طرف داریم تولید میکنیم بسیار گرانتره و تولید کننده هم ممکنه ترجیحش این باشه که کالا رو به نحوی به اون برای مرز صادر بکنه و یا غیر رسمی به اون برای مرز منتقل بکنه و بفروشه، این اتفاق میفته. این رو من در عدم.
خب آقای دهخانی ببینید سوال اینجاست، موقعی که قاچاق وارد کشور میشد، زمانی که قیمت ارز پایین تر از این چیزی که الان هست بود، اعلام میشد که جلوی قاچاق گرفته شده. مثلا اگر عدد 8 میلیارد دلاره، اینا بحث کوله بریست. چطور ممکنه مثلا کوله بر به اندازه 8 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور بکنه؟ اصلا شدنی نیست. گفتن آقا تحلیلی است، چون قانون به اینا اجازه داده. یعنی عدد و رقم ها با مثال هایی که اون موقع زده میشد جور در نمی اومد. الان هم که شما صحبت قاچاق معکوس رو میکنید، ببینید الان انسولینی که در شبکه توزیع کشور داره توزیع میشه، اعلام میشه که آقا بین 30-50% نیاز کشور رو الان تامین میکنه، در حالی که بالغ بر 35-50% واردات امسال قلم انسولینی ما بیشتر بوده. آیا یک مریضی که اومده ایران خودش رو درمان کنه برگرده این قلم انسولین رو گرفته برده نصفش رو فروخته؟ یا من به عنوان یه بیمار مراجعه کردم قلم انسولین رو گرفتم نصفش رو تو بازار آزاد فروختم؟ جور در میاد که 35% جانم،
این که من گرفتم بر اساس تجویز پزشک
بله
و بیش از نیاز برای من تجویز شده و من در بازار آزاد این رو فروختم، اسمش قاچاق نیست.
اصلا همچین اتفاقی نمیفته.
نه اتفاقا این اتفاقی که حضرت عالی دارید اشاره میکنید میفته. ببینید آقای راستش، من
شما اگر
بکنم خدمت حضرت
عالی، اگر پزشک
فرمودید اون 8 میلیارد دلار کوله بری،
نه ببینید اون پزشک،
حجم قاچاق ما نزدیک به 12 میلیارد قاچاق صادراتی و وارداتی.
بله.
این که بیایم بگیم از این 12 میلیارد 8 میلیارد شما رو کوله بریه، ستاد مبارزه با قاچاق به عنوان تنها مرجع ارائه آمار رو برآورد این موضوع همچین حرفی رو نزده تا به حال، چون اصلا غیر منطقیه.
ببینید عدد آقای دهقانی، عدد 25 میلیارد دلاری که من عرض کردم از زبان خود آقای رئیس جمهور در یکی از مصاحبه هاشون مطرح شد.
بله.
ببینید من که از خودم که نمیگم این عدد رو،
من بله. تا حالا همچین چیزی رو نشنیدم.
بله مرجع ستاده، اینو قبول دارم.
بله.
اما اینکه ما بگیم آقا قلم انسولین الان تو بازار کمه، یه عده اومدن گرفتن، اصلا تو داروخونه مراجعه کنی اگر برات نمیشه باشه مثلا 10 واحد میگه آقا من 3 واحد بد میدم، یعنی بیشتر از اون حتی پزشک اگر تجویز کرده باشه اون اندازه نمیدن.
بعد اینجوری وضعیت شده. ما داریم در مورد یه کار غیر رسمی صحبت میکنیم، یعنی داریم در مورد یک شبکه صحبت میکنیم. وقتی یک نفر برای من تجویزی بیش از نیاز بکنه، من مراجعه ای بکنم و من مشخص باشم که چه کسی هستم و بیش از نیاز به من تحویل بشه، اون تحویل بیش از نیاز در بازار آزاد توزیع میشه و به
داروخونه‌ها توزیع
میکنن، ارائه میشه.
ببینید
من یه مطلبی عرض بکنم، ابتدای مطلب شما هم بود، شما فرمودید که وقتی سامانه تیتک را افتاد یک سری مواردش در حوزه سرپایی و یک سری از موضوعات داروها و اینها در حوزه بستری بایستی توی سامانه ثبت بشه. این دقیقا جزء موضوعات و تکالیفیه که بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیه و ما خواهشمون هم از عزیزان دقیقا همینه. همون اتفاقی که در اون قسمت افتاد در قسمت بستری هم رخ بده. یعنی اینطور نباشه که فقط بحث سرپایی ها توی سیستم ثبت بشه.
کی باید تکلیف کنه آقای دهقانی؟ اینو کی باید تکلیف کنه؟
من فرمایشتون رو به تفصیل میشنوم. بفرمایید.
عرض کردم کی باید تکلیف کنه که
تکلیف شده آقای راست.
خب چرا انجام نمیشه؟
واقعیتش اینه که ما هم پیگیریم انجام بشه. این چرا رو ما هم چندین مرتبه از دوستان پیگیری کردیم.
بله. ببینید آقای دهقانی، الان با دلار 4200 تومان دارن یا داروی بیماران خاص رو وارد میکنن یا مواد اولیه برای تولید دارو. خب الان چند وقتی است که اعلام میشه آقا این ارز 4200 همونطور که تو کالاهای دیگه آفتزا بود، توزیع دارو هم داره آفتزا میشه، باید ارزش حذف شه. خب اگر ما یه ستادی داریم که جلوی قاچاق و قاچاق معکوس و وظیفه داره بگیره و بخشی از اینها پیشگیری باید بشه تا مبارزه، قاعدتا بعد سامانه ها رو بهش نظارت کرد دیگه. یعنی اگر ما یه سامانه جامعه تجارتی داریم که از 95 راه افتاده هنوز نتیجه نگرفتیم ازش، آقای رئیس جمهور چهارشنبه هفته قبل، دو هفته قبل اعلام کرد که من ماها دنبال این سامانه بودم تا بالاخره کامل شد، حالا احتمالاً از 40 روز آینده کامل خواهد شد. یا سامانه تیتکی داریم که 4 سال داره فعالیت میکنه اما هنوز میبینیم توزیع دارو این اتفاقات میفته. باید بگیم اگه ما سامانه را میندازیم جلوی این مشکلات رو بگیریم و گرفته نمیشه، برای چی 5 6 سال وقت میذاریم سامانه را میندازیم؟ اگر عرض 4200 زیاده چرا سامانه را انداختی؟ خب اون عرض 4200 رو از اول حذف کنید دیگه. الان تو حوزه برنج آقای دهقانی
من عرض... جواب این قسمت رو بدم
بفرمایید خواهش
می‌کنم شفاف بشه. بله بفرمایید. آقای راستر، بحث رئیس جمهور در حوزه سامانه جامعه تجارت و ضرورت راه اندازی و تکمیلش از این باب بوده که دستگاه‌هایی که بایستی همکاری می‌کردن با سامانه جامعه تجارت همکاریشون رو عملیاتی بکنن. وگرنه سامانه جامعه تجارت از 6/95 به بعد که آیین نامش استخراج شده و ابلاغ شده، اگر براش بخوایم شمارنده ای در نظر بگیریم، شروع کرده به همکاری و فعالیت و الان تقریبا کار تمام شده، رسیدیم به قسمتی که باید دستگاه‌ها باهاش همکاری بکنن برای تبادل اطلاعات تا سامانه بتونه تکمیل بشه. این یه مطلب. مطلب بعدی در خصوص این که اگر سامانه رو راه میندازیم چرا جلوش رو نمیگیری، به این دلیلی که الان زیرساخت فنی آماده است. خودتون هم فرمودید همکاران در دستگاه‌های دیگه و وزارتخونه‌ها باید بیان پای کار تا از این زیرساختی که خودشون با همکاری ما با همکاری دستگاه‌های دیگه ایجاد کردن استفاده بکنن.
اینکه
زیرساخت انجام شده، نهایی شده ولی مورد استفاده قرار نمیگیره و ستاد هم گزارشاتش رو داده، این موضوع رو باید پیگیری بکنیم که
در همین نکته اینجاست تاوان این همکاری نکردن مردم باید بدن. ببینید برنج با عرض 4200 وارد میشد حذف شد، الان برنج هندی کیلو 1 دلاره و دلار تو بازار ببینید چنده. این برنج هندی وارد بشه تو کشور چند فروخته میشه؟ برنج داخلی اون وقت چند خواهد بود؟ ببینید ما میخوایم جلوی قاچاق رو بگیریم، یه تصمیمی میگیریم، فشار به مردم زیاد میشه، قاچاق هم اتفاق میفته، فشار به مردم زیاد میشه. خب از اول نکنیم این کار رو.
درود به شما، خیلی متشکرم جناب آقای راسه. آقای دکتر دهقانی نیا خیلی ممنونم از شما. فرصتمون به پایان رسیده، کاش فرصت داشتیم که بیشتر در این مورد گفتگو میکردیم، شفاف سازی بیشتری میشد. اجازه بدید آقای راسخ که من یک بار دیگه آقای دکتر دهقانی
من یه عرض کوچیکی بکنم. خداحافظی بکنم. ببینید آقای راسخ میفرمایند عرض 4200 رو حذف نکنیم چون قاچاق نمیشه کنترل کرد. اتفاقا در برخی موارد نظر ستاد هم همینه که با حذف برخی از موارد ما دامن میزنیم به موضوع قاچاق. این که بحث ارزی و ارزش پولی میاد این وسط و به عنوان یه فاکتور مهم نقش ایفا میکنه بایستی قابل کنترل بشه.
متشکرم آقای دهقانی.
سلامت
باشید. خیلی متشکرم. ازتون خداحافظی میکنم. آقای دکتر دهقانی نیا سخنگو و مدیر کل نظارت بر سامانه های الکترونیکی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور هستند.